اما بشنویم بخشی از خاطرات پدر شهید سید امیرشاه حسینی را. سید حسین علی حسینی، پدر شهید سید امیرشاه حسینی، روحانی و مبلغ حوزه و از فعالان فرهنگی مذهبی که خودش هم به دیار باقی شتافته، در گفتگو با ویژه‌نامه سند برادری روزنامه خراسان از فرزندش چنین نقل کرده:
خیلی اصرار داشتم که امیرشاه به درس و بحثش در حوزه ادامه بده، اما حال و هوای جبهه او را رها نمی کرد. او اعتقاد داشت که امروز دفاع از دین و اسلام بر همه مسلمانان واجب هست و باید مسیر دیگری غیر از راحتی و عافیت برگزید. پدر شهید نگاهی به عکس فرزندش می کنه و با حالتی همراه حسرت و عطوفت می گه: امیر از کودکی به مسائل دینی و اعتقادی علاقه زیادی داشت. بچه شیرین و شوخ طبعی بود، تندی نداشت و با کسی به خشونت گپ نمی زد. بچه آراسته و مؤدبی بود. کارایش هم بر اساس نظم و انضباط بود. با اینکه جوان شوخ طبعی بود، اما به همه از بزرگ و کوچک احترام می گذاشت. پدر شهید از آخرین مرخصی فرزندش میگه که حال و هوای پرواز داشته. آخرین باری که با مرخصی آمد روحیه خاصی داشت و با گذشتش خیلی متفاوت بود. قسمی که برای همه صحبتها و گپهای متفاوتی را مطرح میکرد و در حرفهایش از سفر سخن میگفت. او در طول حضورش در جبهه نامه‌های زیادی برای من روان می‌کرد که در بیشتر نامه‌ها از ما می‌خواست برای امام و رزمندگان دعا کنیم تا پیروز شوند. حاج آقا حسینی که حالا اشک در چشمایش حلقه زده، خاطرات روزی که خبر شهادت امیر را به او دادن به یاد می‌آورد و میگه: صبح یکی از روزای ماه جوزا بود که چند نفر از جهاد سازندگی به منزل ما آمدن و گفتن که امیر مجروح شده. اما من متوجه شدم که امیرشاه شهید شده و به اونا گفتم که آمادگی دارم خبر شهادت فرزند من بشنوم. ساعت 2 بعد از ظهر همون روز به معراج شهدا رفتیم و پیکر فرزند شهید مانه که با هاوان نیمی از بدنش رفته بود دیدیم. لحظه غیر قابل وصفی بود، اما خدا را شکر کردم که ما هم در دفاع از دین، اسلام و ایران نقشی داشتیم. حاج آقا حسینی که با این خاطرات و سالهای دور رفته و گویی خودش را در معراج شهدا و بر پیکر امیرش یافته، حالا سکوت میکنه و به عکس امیرش خیره میشه. نمیدانم به چی فکر میکنه. حتما دلش برای فرزندش تنگ شده.
سید امیرشاه هم مثل دیگر لاله‌های عاشق در جزیره مجنون و در تاریخ 13 جوزای سال 1367 هجری خورشیدی به مهمانی لاله‌ها دعوت میشه و سند عبور دریافت میکنه. خانواده شهید هم سرافرازانه و خودشان میبالند که فرزندشان سعادت حضور در این مهمانی را یافته و صبورانه دعایشان بدرقه راهش میکنند.
روزی که داستان شهادتشون را به اون خبر دادن، این که قبلا آمده بودن در منزل و سیگنال به همدیگر داشتن، اون مجموعی از همرزمان ایشان، بعد حال هوای پدرم را پرسیدن و بعد گفتن که فرزندتان مقدار آسیبی بدنی دیده است و مجروح شده. روحیه پدر من قوی بود و بعد گفت روحیه من قوی هست، هر قضیه که اتفاق افتاده است شما بگویید، من نگران نمیشوم. بعد اونا که دیدن که روحی پدر من خوب هست، این قضیه را به ایشان گفتن و بعد ما که اون لحظه مدرسه و اینا بودیم، وقتی که ما آمدیم به ما هم همین مطلب عرض شد که برادر شما مجروح شده. ما آماده می شدیم که برویم. در ذهن بنده اون روزها به یادم مانده است که گفتن که برویم عیادتش. بنده بر ذهن خود دو تا شرط میکردم که بروم صورتش را مثلا ببوسم، احوال پرسی کنم، باهاش صحبت بکنیم. قبل از اینکه حرکت کنیم، روحانی از بستگان ما داخل منزل بود، ایشان روضه ای خواندن و در اثنای روضه گفتن که شهید سید امیرشاه حسینی بلقای پروردگار نائل شده و ما راضی به رضای الهی هستیم، خون ایشان در راستای خون امام حسین است و خود ایشان در رکاب علی اکبر حسین در این راستا رفتن و بالاخره جان را تسلیم حق کردن. و بعد ما رفتیم در معراج شهدای مشهد و با پیکری که از ایشان رسیده بود، پیکر ایشان در واقع اونطوری که بعداً ما خبر داد، ایشان رفته بودن بعضی وقت ایشان در پشت جبهه بودن به عنوان کمک های اولیه و در مجموعه جهاد سازندگی نقش کمک های اولیه و پانسمان و مسائل اینچنینی مجروحین جنگی رو به عهده داشتن. گاهی هم به عنوان روحانی و طلبه در اونجا بودن، ولی اون روز ایشان حرکتی داشتن از یک منطقه به منطقه دیگری که خونپاره دشمن می آید و در واقع به ماشین اینا اصابت می کنن و اینها 5 نفر بودن و پیکرشان تکه پارچه می شود.
خواهر شهید که در او زمان در افغانستان زندگی می کرد، همچون بسیار دیگر از خواهران داغدار شهدا، وقتی خبر عروج برادرش می شنوه، گویی زندگیش به پایان خط رسیده.
ما در وطن بودیم، در خود می گرم دیدم که همسر ما چیزای خرید کرده، مثل روغن و چای و شکر اینا خریدن. یکم دل مجور شد که برای چی اینا خریدن. بعدا ما گفتیم برای چی خریدی، چطور چیکار؟ یک دفعه گفت امیر شاه بیرارتو تو چه پیران شهید شده. اصلا نفهمیدم کجا بودم کجا نبودم، دنیا سر مکرمت شده.
برادر هم بیتابی خواهرش تاب نمیاره و در عالم رؤیا بعد دیدار خواهرش میره تا شاید این زیارت مزار قلب خواهرش آرامش ببخشه.
همیشه این خبر میدیدم که من مثلا ایران مروم یک جوی مروم شیره ها و یک جوی مروم میگردم و من خواهر شهید داداشم اینجا کجا هست، دفنش کجا هست، باید من برم در مزار شی. اینا رو همیشه در خواب خواب میدیدم. هر شب یک دو سه روز یک دفعه شب خواب میدیدم که من مثلا میگردم اونجا. در خواب خواب میگردم مثل این بستریزایی که الان هست. همی حاضر همینطوری خوابش میدیدم که یک خدایی که من میگردم اینجا گریه میکنم، میگم من چی شده، از هر کیم پرسیدم میگم نشوام شهید شده کجا هست. همیت پشتش میگردم یا که من در خواب، من یک راهنمای میکنم من خواب بدار میگم اونجا هست، مت شیرای آب مت عکسای شهید و حالا که بیشتر زای مشهد است عین نمود. باز بعد از اینکه چند سال پدر ماما دیگه وام با جاها بلند شده ما در ایران دیگه خیم ده مزار شهید نشوام حسین دستیم دیگه الحمدلله از اون دفعه که مشهد میم دیگه مزار شدیم.
خوشا آنان که جانان می شناسند، طریق عشق و ایمان می شناسند. بسی گفتیم و گفتند از شهیدان، شهیدان را شهیدان می شناسند. بدرود.
رسم زندگی تقدیم حضورتان می شود به مدت 20 دقیقه.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
تشکرم. بخیر باشید. سلامت باشید.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام خدا و با درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام به فضای مهربان خانواده، سلام به مهربانان در خانه، سلام به شما مردم پیشانی باز و لبخند و لب. سه شنبه تان بخیر و لحظه لحظه زندگی تان پر از عشق. همیشه آرزوهای خوب خوب برای شما داریم، آرزوهای مثل سلامتی، مثل دل خوش، مثل موفقیت در کارهای روزانه‌تان و مثل تداوم برادری‌هایتان. با ما باشید در برنامه امروز رسم زندگی. امروز سه شنبه هست، 27 جوزا یا خرداد 1404، و امروز از حمایت های برادرانه میگیم. خوشحال میشیم که با ما همراهی بکنید. من وحیده حسینیان تهیه کننده و گوینده، سعید موسوی صدا بردار، نصیر مجاب نویسنده، خانم رقیه حسینی روانشناس و مشاور خانواده در بحث موضوعی در کنار ما هستند و همینطور همکار گزارشگر ما نیلوفر نوروزی در کابل با شما هستیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراهی کنید. پیام‌ها و پیامک‌های شما در واتساپ به شماره 2093-794-71-7144 به دست ما میرسد. سایت ما parstoday.ir/dari. دوستای عزیز، امروز گل گپ ما درباره کیست؟ اگه گفتین یک جایزه. بله، خوب مشخص است دیگه. امروز درباره کسی که دختر خانواده بهش میباله، حس بسیار نزدیک بهش داره. او کی است؟ او برادر هست که حتما شما هم گفتنی های در این باره دارید، خاطرات البته شنیدنی و دلگفته های بسیار شنیدنی، بخصوص از شما خواهرای نازنین. عزیز، در خانه شما غیر از پدر و مادر دیگه کی بیشتر از دیگر را سهم دارن؟ چه کسی؟ یکی شاید بگویه من دختر خورده خانه هستم، کل کار سر من بیچاره انجام میتن. یکی دیگه هم شاید بگویه که من پسر یا امو بچه کلان خانه هستم، اوت کاری نیست که با من نگوین و انجام بتم. اما سهم داشتن خب فقط کار کردن نیست، هست؟ تصمیم و هر برنامه را اول به مشوره میمونن و اولین کسی که بر مشوره میره سراغش برادر کلان هست. چرا برادر کلان؟ چون که اولا پدر و مادرش از دنیا رفته و ثانی یعنی که از قدیم گفتن برادر کلان به جای پدر هست. به همین خاطر لحظاتی که نیاز هست به مشاوره و زمانی که نیاز هست که کسی کمک کننده باشه لحاظ فکری، لحاظ کلانی برادر خدا میکنن و برای هر مشوره اول میرن پیش برادر کلانشان. برادر هم برادری در حقش تمام میکنه، هم راه های خوب پیش پایش میمونه و هم تا جایی که میتونه کمک هم میکنه، کمک مالی، مادی و ارتباطی. چه برادر خوبی! خدا از این رقم برادرها به همگی ما و شما بده. دوستای عزیز، گپ زیاد هست، میریم به شهر کابل و همراه میشیم با نیلوفر نوروزی در این شهر.
با سلام و وقت بخیر دوستان شنونده، بسیار خوش آمدین، امیدوارستم خوب باشین. امروز میخواییم صحبت بکنم در ارتباط به برادری و مخصوصا داشتن برادر. ای که چقدر حس خوبیست ما برادر داشته باشیم و همیشه وقتی بیاد ما بیایه احساس شادی بکنیم و فکر بکنیم که در زندگی ما یک پشتیبانی داریم یا هم در کل حضورش در زندگی ما باعث زیبایی، درخشش و همچنان محبت صمیمیت میشه. گفتم یکی از همشهریای ما را میداشته باشم، از اونا میشنوم که چقدر داشتن برادر برشون یک حس خوشایند است. سلام و خوش آمدین.
با عرض سلام و درود احترام خدمت تمامی شنونده های عزیز رادیو شما، آرزو دارم که کسایی که از طریق رادیو شما شنونده صدای من هستن جور و صحتمند و سرحال باشن. این جانب هارون آریان هستم، یک تن از باشنده های شهر کابل و همچنان محصل در یکی از دانشگاه خصوصی.
سلامت باشین. میشه برام بگین که برادرتون چقدر در زندگی شما حامی و پشتیبانتون بوده؟
برادرم گفتم میتونم که یکی از ستونهای محکم و اصلی است در زندگی من، بدلیل از اینکه من با برادرم مثل یک رفیق هستم و مثل یک دوست صمیمی هستم که همیشه وقتی در شرایط سخت قرار میگیرم باز میتونم که روی از او حساب بکنم و با او مشوره بکنم، با او مشکل ما در میان بگذارم و با مشوره هایی که میده و با راه هایی را که برام نشان میده میتونم یک تصمیم خوبتر بگیرم. میتونه حتی در زمانی که با مشکل اونقدر بزرگ باشه که از توانای من هم باشه یا چه از لحاظ مالی و یا هم چه از لحاظ روحی اگر مشکل داشته باشم، برادرم دست مرا میگیره و مشکل را حل میسازه. گاهی اوقات بعضی مشکلات یا بعضی حرف و سخنهای هم برای من پیش میاد که حتی نمیتونم اون سخن یا اون مشکل را با پدر جانم و دیگر اعضای خانواده در میان بگذارم، ولی با برادر که چرا صد پیسد. و اگر گاهی اوقات هم من فیسی تحصیل خود را نمیداشته باشم یا همو هزینه را که برای سیمسروار برای پهمتون باید بپردازم اگر نمیداشته باشم دیگه، اگر روی نشود که به پدرم بگویم باز به برادرم پیشنهاد میکنم، باز او حامی و من میباشد یک قسمت بعضی اوقات و حمایه مالی میکنه تا درس بخونم. و یکی اگان وقت اگر به انگیزه میشم در قسمت یکی تحمل کنم سختی زندگی یا در قسمت تحصیل، باز او مرا روحیه و انگیزه میده. من در کل گفتم میتونم که همیشه اگر من وقتی که کوتاه باشم برادر من در زندگی حامی من و پشتیبان من بوده است.
شما چقدر به داشتن برادر خود قوت قلب میگیرین؟ یعنی وقتی طرفش نگاه میکنین یا یک بگ مشکلی برمیخورین یا بگ مشوره نیاز دارین ازشون کمک میگیرین، چقدر بر شما حس خوب میته و باعث میشه که قوت قلبتان بیشتر شود؟
راستش داشتن یه برادر و برادری که واقعا از هر لحاظ مراقب ما باشه واقعا یک نعمت است. داشتن برادر یک نعمت بزرگ است، خصوصا وقتی که زندگی دشوار میشه یا وقتی که در تصمیم گیری ها آدم با مشکل مواجه میشه، فقط یک صحبت کوتاه و یک مشوره با او میتونه بسیار دل مرا آرام بسازه و همیشه است اینه ایس بکنم که واقعیت هم من تنها نیستم و هست کسی که همراه او بتانم مسیر خوبتر حرکت بکنم. یعنی یک قوت برای من میته، چرا نه، قوت قلب برای من همیشه برادر جانم میته و ایس میکنم کسی هست که بدون قضاوت حرف دل من میشنوه و کمک میکنه که قوی تر ادامه بتان.
در جامعه و خانواده افغانستان حمایت های برادرانه در فامیلا چه قهمیت داره؟
گفتم میتونم که حمایت‌های برادرانه خصوصا در جامعه افغانستان بسیار با اهمیت است. در جامعه و خانواده افغانستان حمایت برادرانه میتونه یک ارزش بسیار بزرگ باشه، بدل از که فرهنگ ما، همین فرهنگ کشور ما همیشه بستگی داره به اینکه ما چقدر او فرهنگ را عملی بسازیم. دیگه برادر نه تنها که یک بینوان یک بازوی خانواده کامل حمایت میکنه، بلکه گفتم میتونم که در مشکلات اقتصادی هم تصمیم گیری هایی داره و حتی در تربیت فرزندان گاهی هم نقش بسیار خوبی را بازی میکنه، زمانی که خصوصا زمانی که پدر از خانه دور باشه و یا وقتی که اگر پدر ما یک پدر بی سواد باشه، یعنی بگیم که نتونه که تربیت درست فرزند شد کنه، ولی داشتن یک برادر کلان که با سواد باشه در خانواده باعث از این میشه که او خانواده از لحاظ تربیتی حمایت شوه، و یا اگر برادری که کلان است و در یک جای مصروف کار است میتونه حمایت اقتصادی کنه خانواده را. و در کل در یک خانواده برادر اگر حمایت بکنه و فامیل را حمایت بکنه، خانواده را حمایت بکنه، بسیار مهم است، بسیار با اهمیت است. خانواده نیاز برای حمایت های برادر داره، خصوصا حمایت های برادرانه در فامیل هایی که پدر نباشه.
سلامت باشین شما، وقت خوش براتون میخوایم.
میگه مادرشان فوت کرد، پدرش بعد از چند وقت مجبور شد زن بگیره. مجبور که میگیم به این خاطر که وقتی سرکار میرفت خانهش بی سر و سامان میمان. یک زن جوان بیوه را برش پیدا کردن که چند روز اول عروسیشان خوش و خوشان تیر شد، مگم کم کم ورق برگشت و تا پدر رفت سر کار، یگان کتره و کنایه از این مادر نو شروع میشد، مخصوصا به دخترک خرد که بسیار از خدا بیامرز مادرش یاد میکرد. و بچه چیزی گفته نمیتونست چون محکم جوابش میداد، ولی دخترک روزای سختی را داشت و در این میان دلش به دلجویی برادرش خوش بود. حمید هر روز را دلاسایی میداد و میگفت که پریسا جان، خورک گله، ما باید هم فکر خود ما باشیم و هم به فکر پدر ما که خدای نکرده جگرخون نکنیمش، و هم ما به تو قول میتم که تنهایت نمیمانم، هر گپی شنیدی به ما بگو، ما از راهش مشکل حل میکنم، تو هیچ نگران نباش.
عمدترین خواست و خواهش یک خواهر از برادرشی است که بتونه مهربان باشد، از زندگیش بتونه زندگی را آنچنانی که میل داره با پیش ببرن و زندگیشون با صمیمیت پیش بره.
برادر بزرگتر وظیفه داره وقت به خواهر خواستگاری میه درباره از تحقیق کنه که فردای روز چونی مسئله یک عمر زندگیه، مسئله یک هفته دو هفته نیه که برن با هم در خانه باشن و بعد دوباره هر کس برای خود بره.
یه خواهری دارم که هیچکی نداره، از چشاش شرشر میباره ستاره، دل بیقرار تو این دنیا کنار تو عشقه.
عضوه برای خانواده خود انتخاب میکنن، نه شوهره برای خواهر خود، پس مسئولیت دارن که از تمام ابعاد، از تمام لحاظ و از تمام مسائل مورد بررسی قرار بدن.
من از دلش نگم خیلی مهربونه، دل بیقرار تو این دنیا کنار تو عشقه. خواهر تو گل ناز منی، محرم راز منی، هر پرواز منی.
خب دوستان عزیز شنونده، تشکر از همراهیتان تا این لحظه از برنامه رسم زندگی. صحبت‌های خانم رقیه حسینی رو میشنویم، بازم در خدمتتان خواهیم.
سلام خدمت شما پدران و مادران عزیز و شنوندگان خوب رادیو دری. در جامعه امروز ما، افغانستان ما، برادر تنها یک عضو خانواده نیست، بلکه یک ستون حمایتگر است، یک پل ارتباطی بین خانه و اجتماع و گاهی سایه امن برای خواهران. امروز نگاه عمیق تری را در این زمینه میکنیم. این نقش سنتی در دنیای امروز چه تحولات را تجربه میکنه؟ بر اساس پژوهش های مرکز مطالعات اجتماعی افغانستان در سال 1402 سه نقش کلیدی برادران را میشمارن که میگیم یکیش حمایتگر اقتصادی است. در 82% خانواده ها برادران پس از پدر مسئول تأمین معاش خواهران حتی پس از ازدواجشان هستند، مثل هزینه های درمانی، جهیزیه یا آموزش. محافظ افتخاری هستند، حفظ ناموس خانواده در جامعه مرد سالار وظیفه ای هست که از کودکی به پسران آموزش داده میشه. این حمایت گاه میتونه مانند شمشیر دولبه عمل کنه. اگر مثبت نگاه بکنیم، ایجاد امنیت روانی برای خواهرانشان هست، و اگر نگاه منفیش را بررسی بکنیم، محدودیت های غیر ضروری در تحصیل، انتخاب شغل یا انتخاب همسر داره. وساطتگر خانوادگی در اختلافات فامیلی، خصوصا پس از ازدواج خواهران، برادران نقش دیپلمات های خانوادگی را بازی می کنند. این پویایی پیامدهای دوگانه داره. روابط عمیق تر، خواهران اغلب به برادران به چشم یک تکیگاه مادام العمر نگاه می کنند. طبق تحقیق دانشگاه بلخ، 76% از زنان متأهل در مشکلات مالی اول به برادر مراجعه می کنند نه همسر. قالب های سنتی گاهی مانع صمیمیت عاطفی میشه. اینکه پسران افغانستان عزیز کمتر اجازه دارن ضعف‌های خودشان را نشان بدن یا با خواهرشان درباره احساساتشان گفتگو بکنن، چرا که شناخت هیجانات نداشتن و یاد نگرفتن. پس مهارت شناخت هیجانات لازمه که به فرزندان ما داده شود تا در یک فضای امن، در یک روابط خواهر و برادری، صادقانه احساسات و هیجانات خود برای همدیگر بیان بکنیم. اما نسلی که این سالها در افغانستان بزرگ شده، این نشق‌ها را باز تعریف می‌کند، مثل تحصیل کرده های جدید ما. برادران جوانتر حالا شدن حامی تحصیلات عالی خواهرانشان. افزایش 40% ثبت نام دختران با حمایت برادرانشان. چقدر خوب است، قربان ای برادرهای نازنین. نمونه های فراوانی از برادران که به جای تحمیل نظر با خواهرانشان مشورت می کنند، خصوصا در انتخاب همسر. همدلانه با هم رفتار میکنن، رازهای خواهر و برادری در بینشان رد و بدل میشن. سنت های افغانستان در حمایت برادرانه خودش یک ثروت فرهنگی غنی است، اما شرطش خردمندی است که این حمایت را با کنترل اشتباه نگیریم. اجازه بدیم این رابطه مقدس در دنیای امروز بر پایه اعتماد و گفتگو استوار باشد، تا هم کرامت خواهر حفظ شود، هم آزادی برادر. حمایت بدون تحمیل، غیرت آگاهانه و جای غیرت یا تعصب کورکورانه. برادر پل ارتباطی است، نه دیوار محدود کننده. خداوند حافظ و نگهدار برادران و خواهران باشه.
دوستای عزیز، به نظر شما اهمیت روابط خواهر و برادری در کجاست؟ روابط لذت بخش با اونا میتونه در احساس پذیرش، تعلق و امنیت فرزندان کوچکتر سهم مهمی داشته باشه. بسیاری از نوجوانها با مراقبت از خواهرها و برادرای کوچکتر در دوره رشد، مسئولیت‌ها و نقش‌های بزرگسالی را می‌آموزند. ولی گاهی با برخی از نوجوانان مسئولیت بیش از اندازه سپرده میشه، به طوری که اونا ناگزیر میشن بخش اعظم وظایف والدین را بدوش بگیرن
که این مسئله هم میتونه برای نوجوان ها یا خواهر و برادرای بزرگتر کمی سخت باشه. خب دوستان عزیز شنونده، وقت برنامه امروز رسم زندگی به پایان رسید. تا فردا که باز هم در خدمتتان باشیم، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه راوی عشق و مدت 5 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اونم میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
مرحبا ای عشق خوش سودای ما، ای دوای جمله علتهای ما. هر که را جامز عشقی چاک شد، او ز عیب و حرص کلی پاک شد. شما فقط بگید من میخوام طالب پروردگارم هستم، میخوام به پروردگارم برسم. ببینید دیگه میتونید کار بد بکنید، مثلا موضوع کار بد از بین میره. اینقدر این بزرگ این طلب کیمیاست. علت این که حافظ میگه از دلق پوش صومعه که مدعی عرفان و تصوف شده، او یک گفتش که مرحوم پدر فرمودن که قوم نادرویش دون هم جای تهذیب و صفا تار موی را نشان فقر و عرفان کردن و یه صومعه و یه خرقه و، ولی نقد طلب نداره، اون گداست. اونجا درست کرده یه دم دور خود جمع بکنه، یه آقا مقامی پیدا بکنه و زندگی شده رو بکنه. گداست، داره گدایی میکنه از مریده خودش. از دلق پوش صومعه نقد طلب مجوی، یعنی ز مفلسان، این آقا که مفلسه، خبر کیمیا مپرس. پس طلب کیمیاست، اون کیمیایی است که مولانا اشاره میکنه که خداوند کیمیا یصلح لکم اعمالکم براتون فرستاده، چون اون میتونه کیمیاگری بکنه و در یک چش به هم زدن همه اوصاف نامحمود ما رو پسندیده بکنه. حتی دیگه اگر خطا بکنی میگن خطا کرده، اشکال نداره. اگر در راه عشق تو خطایی هم کردی، صحب و خطا، اشکال نداره. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. پس طلب رو الحمدلله که در جامعه ما طلب هست. من اشک در چشمم جاری شد وقتی در یه دبیرستانی رفتم، دیدم دختر بچه های از 12-13 ساله تا 18 ساله که تو اون دبیرستان بودن در کف حیات مدرسه در آفتاب نشستن و میگن که بر ما صحبت بکنیم. خیلی قیمت داره، خیلی قیمت داره. ما خیلی باید قدر جامعهمون رو الان بدونیم. فکر نمی‌کنم در هیچ جای دنیا نسل جوانش آمادگی داشته باشه که گروه جمع بشن بگن بر ما حرف بزن. پس این نقد اولی رو داریم الحمدلله. این نقد طلب، طلب یه شعله است که در دل انسان پیدا میشه و این شعله یواش یواش همه خار و خس وجود انسان رو می‌سوزونه. و وقتی که تمام مشتعل شد، منزل دوم منزل عشقه، منزل اول طلبه.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیت امرانم آرزوست. مهرست بر دهانم و افغانم آرزوست. تزویب و دد ملونم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
در وادی نور برنامه بعدی ماست که تقدیم شما عزیزان می‌گردد که طبق روال هر روز مدت زمان پخش این برنامه 35 دقیقه می باشد. امیدوار هستیم این برنامه قرآنی مورد استفاده و پسند شما عزیزان واقع گردد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
الهی مرا به نسیم یادت بنواز.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام، درود و مهر ما تقدیم شما دوستان گرانقدر باد. خیلی خوش آمدین به برنامه خودتان در وادی نور. شما همراهان عزیز و قرآن دوست میتونین در بستر واتساپ نظرها، پیشنهادها، انتقادها و پیامهای صوتی و نوشتاریتان را برای ما ارسال کنین با این شماره 2093 794 71 71 44. امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند هر کس حقیقت را از طریق قرآن نشناسد از فتنه ها بر کنار نمی‌ماند.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان آقای علوی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
دانستنی های قرآنی.
با نام و یاد خدا و عرض سلام خدمت شما قرآن دوستان عزیز. حتما شما عزیزان می دانید که اولین قاتل روی زمین قابیل ابن آدم بود که نخستین فرزند آدم و حوا و برادر بزرگ حابیل بود. بر اساس منابع تاریخی او مرتکب نخستین قتل بر روی زمین شده است.
فطوعت له نفسه قتل اخیه فقتله فأصبح من الخاسرین.
گزارش کردند که قابیل پس از قتل هابیل متواری شد و به آتش پرستی روی آورد. در منابع تاریخی و تفسیری و روایی درباره فرزندان و خاندان قابیل نیز نگاهی منفی وجود دارد. تأکید شیث برادر دیگر قابیل و فرزندان خود برای وصلت نکردن خاندانش با خاندان قابیل از آن موارد است. نسل قابیل به سبب ارتکاب گناهانی همچون زنا، شرابخوری و قمار در جریان طوفان نوح نابود شد و نسل بشر از طریق خاندان شیث ادامه یافت. قرآن در سوره مائده از ماجرای قربانی کردن هابیل و قابیل و قتل هابیل سخن گفته است. نام قابیل در تورات قائین ذکر شده است. پس از آن که شیث به جانشینی حضرت آدم علیه السلام انتخاب شد، قابیل او را نیز مانند هابیل به قتل تهدید کرد. شیث به توصیه حضرت آدم علیه السلام برای در امان ماندن از تهدید قابیل، علومی را که از آدم علیه السلام دریافت کرده بود از قابیل پنهان می کرد و تا مدتی در تقیه و سر می برد.
دوستان عزیز، قرآن کریم نوری است که انسان را از جهالت و تاریکی رها میکنه و به نور خداوندی متصل میکنه. علت نور بودن قرآن این هست که قلب را روشن میکنه و راه حق را به انسان نشان میده و حق را از باطل جدا میکنه. نور هم روشن است و هم روشن کننده. به انسان کمک میکنه تا راه را از بیراه تشخیص بده و راه خود را پیدا کنه. بنابراین قرآن مانند نور عمل میکنه و خداوند قرآن را نور نامیده.
باید به قرآن نزدیک شد. شما جوانهای عزیز و همه جوانهایی که میشنوند این حرف رو در سرتاسر کشور بدانند، در قرآن حکمت هست، در قرآن نور هست، در قرآن شفا هست. این واقعیت دلها رو باز میکنه، شرح صدر میده، امید میده، نور میده، عزم راسخ برای حرکت در صراط مستقیم میده. با قرآن باید مواجه شد، اینا رو باید گرفت. وقتی غرق میشیم در دنیا خودمون رو محروم میکنیم. مثل این است که یک آینه ای رو گلندود کنید، خب معلومه که چیزی رو منعکس نمی کنه. خودمون رو نباید محروم کنیم از قرآن. امروز دنیای اسلام متاسفانه خودشون رو محروم کردن. ما امت اسلامی خودمون رو از قرآن محروم کردیم، لذا آیه قرآن رو می خوانن، اما در این حال می بینن که آیه قرآن به امید بستن به غیر خدا، به شرک آوردن به غیر خدا، به پیوستن به جناح غیر خدا و اردوگاه غیر خدا چه نگاه غضب‌آلودی داره قرآن، در این حال دلشون پیش آمریکاست، دلشون پیش مستکبرین عالمه، دلشون پیش کمپانی‌های سرمایه‌داری مسلط صهیونیستی و غیر صهیونیستی است.
قرآن دوستان عزیز، خوشحال میشیم در بخش بعدی برنامه هم ما را همراهی بفرمایید.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه در خدمتتان هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 37 تا 40 سوره نبأ آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات شریفه.
رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا.
همان پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه در میان آنهاست، همان الله رحمان که هیچ کس در آن روز یارای سخن گفتن با او را ندارد.
یوم یقوم الروح والملائکه صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا.
روزی که روح و فرشتگان به صف ایستند، هیچ کس سخن نگوید جز کسی که الله رحمان به او اجازه داده باشد و او سخن درست و صواب گوید.
ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا.
آن روز روز حق است، پس هر که خواهد راه بازگشتی به سوی پروردگار خود بجوید.
اینا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداه و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا.
به راستی ما شما را از عذابی نزدیک بیم دادیم، روزی که انسان آنچه را از قبل با دستهای خود فرستاده است می‌بیند و کافر می‌گوید ای کاش من خاک بودم و برای حساب برانگیخته نمی‌شدم.
در ادامه آیات قبلی این آیات می‌فرماید این کیفرها و پاداش‌های الهی از سوی خدا است که صاحب اختیار و پروردگار آسمان ها و زمین و تمام موجودات است و رحمتش همه جا و همه کس را فرا گرفته است. او به کسی اجازه درخواست بیجا و شفاعت نابجا نمی دهد. او که فرشتگان مقرب نیز بدون اجازه او سخنی نمی گویند و آنچه بگویند حق و بجاست. آیات پایانی سوره بار دیگر بر تحقق قطعی قیامت تأکید کرده و می‌فرماید راه به سوی پروردگار باز است و هر که بخواهد می‌تواند راه پروردگارش را انتخاب کند، ولی اگر راه دوزخ و عذاب را انتخاب کند، وقتی با کیفر کارهایی که خودش از پیش فرستاده روبرو شود می‌گوید ای کاش همان خاک بودم و هرگز با نطفه و نوزاد تبدیل نمی شدم که امروز با چنین شرایط سخت و دردناکی گرفتار شوم. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که تدبیر و اداره جهان در دنیا و آخرت بر اساس رحمت خداوند است که یکی از مظاهر آن نظام کیفر و پاداش است تا میان بندگان عدالت حاکم شود. انسان در انتخاب راه خود حق انتخاب دارد و آزاد است. البته هر انتخابی سرانجام و سرنوشت مخصوصی را برای انسان فراهم می کند. با عبارت دیگر سرنوشت اخروی انسان به انتخاب و عمل او بستگی دارد. فرشتگان کارگزاران نظام هستی هستند. آنها در انجام مسئولیت خود ذره‌ای کوتاهی نمی کنند و جز با اذن و اراده الهی کاری انجام نمی دهند. در قیامت انسان ناظر بر عمل کرده خیش است.
اتلو فتقفق مهجتی ایمانا و
والدمع يهمي مرسلا غدرانا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
ربوبیت خدا بر اساس رحمت است، یعنی تدبیر امور بر اساس رحمت است.
لا یملکون من خطابا، حق گفتگوی خودسرانه و معترضانه در قیامت نیست، یعنی با این وصف کسی یارای خطاب با او نیست. گفتگو هست، اما گفتگوهایی که بوی غرور و بوی عتاب و بوی انتقاد داشته باشه نیست. همه تسلیمن. تا دنیا هستید وقت دارید، اونجا دیگه لحظه مرگ هرچی بگید رب برجعونی، خدای برم گردون، فایده نداره. قیامت بگی عین المفر، ربنا اخرجنا منها، خدای من از جهنم خارج کن. فین ادنا فین ظالمون، اگر این سفر بد کردیم ظالم هستیم، لحظه مرگ دیگه فایده نداره، قیامت دیگه فایده نداره. اینجا هست که میتونید توبه کنید، میتونید راه خدا رو انتخاب کنید. فمن شاء اتخذ الی ربه مآبا، هر کی میخواد راه خدا رو انتخاب کنه. فکرم نکنید راه خدا رو انتخاب کنید بدبخت میشید. بسیاری راه خدا رفتن، زندگی دنیاشون هم خوب شد. بسیاری راه خلاف رفتن، هم از دنیا موندن، هم از آخرت موندن، هم دنیا به دنیا نرسیدن. این میگن خاک بر سر من، یعنی واقعا خاک بر سر افرادی ترجیح داره، چون خاک رو یه دونش میده یه خوشه میده، تو کله ایشون 100 تا دلیل فرو میکنه یکیش بر نمیاد. این خاک بر این سر ترجیح داره، میگن خاک بر سر، خاک یه دونش میده یه خوشه میده، این 100 تا دلیل بهش میاری هیچ قبول نمیکنه. خاک آب زباله میده توش، آبو تصفیه میکنه، از بغلش آب زلال میاد بیرون. این حرف حقش هم میزنی، حرف حقو باطلش میکنه. انسانای هستن و بهش خدمت میکنی لجبازی میکنه، تو بهش خدمت میکنه او به تو جنایت میکنه، مال دستش میدی خیانت میکنه، راهنماییش میکنی برعکس جواب میده. سرنوشت انسان دست خود انسانه، یعنی ما قدمت یداه، قدمت یداه یعنی با دست خودت انجام دادی، کسی کارا نکرده، خودت انجام دادی. به هر حال انا انذرناکم، ما شما رو هشدار دادیم، بشارت هم دادیم، اما هشدار هم دادیم برای غافل، هشدار اثرش بیشتره. عذابا قریبا، فکر نکنید قیامت دوره، نفس گرفته بشه قیامت شما شروع میشه. یوم ینظر المرء ما قدمت یداه، عمل شما مجسم میشه، کارتو میبینی، این کارا رو با دست خودت انجام دادی، قدمت یداه، حسرت میخوری، میگی کاش خاک بودم، ولی دیگه چه سود.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
ممنونیم و سپاسگزار از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه.
در وادی نور، جایی که کلمات الهی راهنمای قلب ها می شود.
در وادی نور، جایی برای آرامش دل و پرواز روح.
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون.
در وادی نور، دریای بیکران نور.
دوستان، در بسیاری از مواقع مشکلات و دلمشغولی های زندگی مادی انسان ها را دلتنگ و آزرده خاطر می کنه. در چنین شرایطی فرد آرزو می کنه محیطی امن و بدون دغدغه داشته باشه تا از عوامل اضطراب‌زا رهایی پیدا کنه. بنابراین برای رسیدن به این خواسته هر کس به چیزی پناه می بره. مطالعه، شنیدن موسیقی و یا خلوت کردن با خود میتونه برای لحظاتی درمان این مشکل باشه، ولی تأثیر اینها همیشگی نیست. اسلام برای گریز از هیاهوها و دغدغه های زندگی چشمه ای زلال و همیشه جاری را پیش روی ما قرار داده که اگر جان خیش را در آن شستشو دهیم به پاکی و امنیت همیشگی می رسیم. این آب حیات ارتباط با خدا در قالب نماز هست. هنری لینک، روانشناس انگلیسی، پس از پژوهش در مورد بیش از 10,000 انسان افسرده و مجرم میگه اینک به خوبی اهمیت اعتقادات دینی را در زندگی انسان درک میکنم. در خلال تمامی آزمایش ها به این نتیجه مهم دست یافتم که هر کس به دین و اعتقادات دینی پایبند باشد یا به طور مرتب در محل های عبادت حضور یابد از شخصیت انسانی والاتری برخوردار است.
آرامش در بیرون آدم نیست، در درون آدمه. درسته که وضعیت بیرونی، اگه کسی ثروتمند باشه وضعیت اجتماعیش خوب باشه، اگر امنیت باشه، اگه اوضاع بیرون خوب باشه، این باعث میشه که انسان آرامش بیشتری تو زندگی داشته باشه. اگه وضعیت بیرونی آدم ناامن باشه، به هر حال فقر داشته باشه، بلا داشته باشه، مشکلات داشته باشه، باعث میشه که آدم خوش نباشه، ناآرام باشه. درسته که وضعیت بیرونی تاثیرگذاره، اما واقع مطلب این هستش که اصل آرامش از درون انسانه، کاری به بیرون نداره. اصل آرامش، بازم من دارم تاکید میکنم، به هیچ وجه نمیخوام بگم وضعیت بیرون تأثیر نداره تو آرامش یا ناآرامی، اما خیلی از اوقات هست که بیرون طرف از هر جهت راحته، خوشه، از هر جهت ثروت داره، مشکلی نداره، اما درون ناآرامه. شما تو کشور سوئد ببینید، شاید 8-9 میلیون بیشتر جمعیت نداره، از مرفه ترین کشورهای دنیاست. یک فقیر شاید نتونید توش پیدا بکنید، فقر مالی داشته باشه، اما درصد افسردگی توش بسیار بالاست. بیرون وضعشون خوبه، اما درون تاریک، درون آرام نیست. بعضی هم هستن که بیرونشون خیلی ناآرامه اما درونشون آرامه. پس اصل درون انسان هست که باید آرامش رو داشته باشه. یکی از چیزهایی که باعث میشه انسان بتونه این آرامش رو تو همه بحرانها، سختیها، بلاها، تو تمام پیچ‌وتاب زندگی بتونه آرامش خودش رو حفظ کنه و مهمترین عامل هست اینه که افکار و اعتقادات آدم عمیق باشه، محکم باشه. و مهمترین اعتقادی که تو این عالم اگر داشته باشه آدم تکون نمیخوره، تو بدترین و سختترین حالت آرامش خودش رو از دست نمیده، مهمترین اعتقاد اینه که اعتقاد داشته باشه که این ملک خدایی داره که با دست مهربانش داره عالم رو اداره میکنه. اگر ما این یک کلمه رو تو قلبمون وارد بکنیم، این ملک خدا داره که با دست مهربانش داره عالم رو اداره میکنه، یک برگ از درخت بی اجازه او نمیفته، یک ملکول بدون اجازه او جا به جا نمیشه، اگر آدم این رو باور بکنه هیچ جا تو زندگی کم نمیاره. خدا حفظ کنه. بعضی از شاگردان مرحوم علامه طباطبایی که اگه اسم بیارم شما میشناسیدشون، گفتن ما رفتیم خدمت علامه طباطبایی، فارابی زمان ما، رفتیم خدمت ایشون، گفتیم حاج آقا ما داریم میریم حج، اگر میشه یه نصیحتی با ما بکنید، توشه راه ما باشه. علامه طباطبایی فرمودن این آیه قرآن رو که همتون میدونید، شنیدید که خدا میفرماید فذکرونی اذکرکم، به یاد من باشید تا من به یاد شما باشم. این میدونید یعنی چی؟ شاگردای علامه طباطبایی گفتن آقا خودتون بفرمایید، شما بفرمایید. علامه طباطبایی فرمودن ببینید، خدا داره تو این آیه میگه شما با من باشی، شما منو فراموش نکنی، من خدا، منی که همه کاره عالم هستم، پشت شما هستم، هیچ جا تو زندگی کم نمیارید، به مو میرسه ولی قطع نمیشه، من پشتتونم. شما نگاه بکنید، اگر یه میلیاردر، اگر حالا به تعبیر امروزی ها یه مولتی میلیاردر بیاد به شما بگه فلانی برو تو این معامله وارد شو، اگه ضرر کردی، اگه ورشکست شدی، من پشتتم، خیالت راحت باشه. آخرش ورشکست بخوای بشی دیگه، همه سرمایه من پشتتم، من همه سرمایه تو جبران میکنم دیگه، شما نگرانی ندارید اگه یه همچین کسی بیاد پشت شما وایسه. خب حالا خدا میگه من پشتتونم، شما با من باشی، شما منو فراموش نکنید، فذکرونی اذکرکم، من پشت شما هستم. اگر کسی این رو باور داشته باشه که این ملک خدایی داره که با دست مهربانش داره عالم رو مدیریت میکنه، هیچ کم میاره تو زندگی. مهمترین چیزی که عامل آرامش انسان هست این باوره، این ملک خدایی داره که با دست مهربانش در عالم رو اداره میکنه.
همراهان ارجمند، به آگاهیتان میرسانیم که اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:54 و 12 ثانیه هست. در این لحظات روحانی و معنوی دل و جانمان را معطر میکنیم با تلاوت آیات 89 تا پایان سوره نمل با صدای